بسم الله الرحمن الرحیم. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر استاد عزیز در جلسات گذشته بحث ما پیرامون اندیشه های ابو یعقوب سجستانی و ناصر خسروست، چگونگی ارتباط امور ظاهری و باطنی و مسئله تأویل از نگاه این بزرگان بحث هایی شد. معنی تنزیه و تشبیه رو در این رابطه بحث کردید که کاملا شما در جریان هستید و رسیدیم به بحث عقل از دیدگاه ابو یعقوب سجستانی، که این بزرگوار عقل را میزان و معیار حقیقت و مرکز جهان هستی میدانست و همچنین شؤوناتی رو برای عقل دارد تعریف میکند که ما در محضر استاد عزیز این مباحث رو پی خواهیم گرفت. استاد، بحث ما به اینجا رسید که جناب ابو یعقوب سجستانی در کتاب کشف المحجوب و الینابی نکاتی را راجع به عقل و نفس مطرح میکنه که به نظر میشه خیلی بدیه، یعنی شاهکار خود این بزرگوار باید باشه. یکی از اون نکات گفتگوی عقل با نفس هست. ایشون میفرمایند که اگر نفس به امور جسم و جسمانیات در ارتباط باشه، گفتگوی عقل با نفس رو خطاب سفلی میگیرد، و همچنین اگر نفس به امور روحانی تعلق پیدا بکنه، خطاب عقل با نفس خطاب علوی هست، و چنین نتیجه میگیره که اصلا معیار زیبایی ها و زشتی های امور با عقله. در واقع این عقل است که تعلیم میدهد نفس را. به نظر حضرت عالی میشه گفت معیار حسن و قبح عقلانی از نظر ایشون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این جمله‌ای که شما از ابو یعقوب سجستانی، فیلسوف بزرگ عالم تشیع، نقل کردید، چند تا مطلب هست و او به این مسئله عظیم توجه داشته و حالا ما تحلیل میکنیم سخن ایشون رو. با یک تیر چند تا نشون زده، چند تا مطلب رو خواسته حل بکنه. یکی، ببینین، همیشه ما اینو قبلا هم با شما صحبت کردیم که در تاریخ ما و حتی تاریخ گذشته همیشه بین عقل و عشق یه جنگ زرگری ایجاد کردند و تو اشعار و تو حتی کلمات ظاهری، کلمات عرفا هم گاهی دیده میشه که فکر کنن عشق با عقل در جنگند و عشق عقل رو تحقیر میکنه و بتیاره میدونه و خودبنیاد میدونه و امثال ذالک و خرفت حتی، و عقل هم عشق رو تحقیر میکنه. ولی مسئله اینطور نیست. در حقیقت این یه نکته ظریفیست که امثال ابو یعقوب اینا بهش توجه کردن. علتش هم اینه که خب اینا مردمان عقلانی هستند، این فیلسوفان مانند ابو یعقوب و ابو حاتم رازی و حمیدالدین کرمانی و امثال ناصر خسرو و و اینا به مسئله عقل خیلی توجه کردند. علتش هم اینه که اتفاقا به تعالیم عالیه و آسمانی اسلام توجه کردند. اسلام بیش از هر آیین دیگری در عالم برای عقل اهمیت قائل شده. ببینید شما، من از اینجا شروع میکنم بعد حالا میرسم به تحلیل کلام ابو یعقوب. همه انبیایی که در تاریخ آمدن و دعوت کردن مردم رو به خداوند، اکثرشون دارای معجزاتی بودند، حالا یا احیاء موتا، شفا دادن مرضا مثل حضرت مسیح، عرض کنم که اجدها شدن عصای حضرت موسی و و و امثال ذلک. اما معجزه باهر و معجزه صریح و بدون گفتگوی حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم کلامشه. حالا البته شق و قمر اینام بوده که حالا مسئله ایست اینقدر که به اندازه کلام هم برای کلام اهمیت قائله برای اون اهمیت قائل نیم. اصلا خود کلام معجزه است.
احسن.
کلام معجزه است. خب حالا چی میخوام بگم از این کلام معجزه است؟ کلام با عقله. یعنی شما بدون عقل،
یعنی ماهیت کلام عقلانی،
ماهیت کلام عقلانی است. حتی اگر چنانچه کلام محمل شما بخوای بگی توجه کن چه عرض میکنم، نه اینکه کلام عقلانی عقلانی است، تکلم کردن بر اساس عقل،
نفس تکلم.
یعنی شما به مجرد اینکه آگاهانه لب از روی لب برداری و یه جمله‌ای رو بخوای بگی، یه جمله، ولو این جمله طنز باشه، ولو تحقیر باشه، ولو حتی قصد مهملگویی داشته باشی، ولو هر چه، این اگر عقل نداشته باشی نمیتونی این جمله رو، اصلا بدون عقل جمله ساخته نمیشه. کلام جمله است، غیر از مفردات ها. جمله ارتباط بین موضوع محموله. یه جمله وقتی شما یه جمله ساده معمولی، هوا سرد است مثلا، سیب سرخ است، این یه جمله است. یه سیبی باید تصور کنی، یه سرخی، یه رابطه بین سرخی و سیب، یه هوایی باید تصور کنی، یه گرمایی باید تصور کنی، یه رابطه بین گرما و هوا. از دو تصور و یه رابطه که خود رابطه قابل تصور نیست، اون رابطه رو ما نمیتونیم تصویری از ربط داشته باشیم، که این بحث مهمی است، من واردش نمیتونم اینجا بشم، بحث فلسفی مهمی که اصلا ربط چیه، خود رابطه، خود روابطی که ما هم از صحبت میکنیم، ما بیش از هر چیز از روابط صحبت میکنیم، رابطه هر شیء با هر شیء، اما خود این ربط چیه؟ یه امر عینی ابجکتیو که شما میتونی لمسش کنی، ربط رو که نمیتونی لمس کنی، حتی نمیتونی به تصویر ده، تا رابطه رو تا به تصور در آورده دیگه رابطه نی، خود اون تصور شما وقت باید به چیزی که رابطه داشته باشه و تسلسل لازم میاد که عرض کردن، این بحث مهم. بنابراین شما با گفتن یه جمله بدون عقل نمیتونی حتی یک جمله بگی. به همین جهت است که بعضی از فیلسوفان معاصر که من حالا وارد این بحث هم نمیشن، فیلسوفان تحلیلی، اندیشه رو میگن که معنی جمله است. اندیشه معنی یک جمله اندیشه است. اندیشه هم عقل دیگه. اصلا شما بدون تعقل اندیشیدن نداری که. معنی با عقله. کلام معنی باید داشته باشه. حالا ولو شما قصد اهمال هم داشته باشه، اونم خود مهمل بودن یه با قصد اهمال شما یه کلامی رو ممکنه بگی. و معنی بدون عقل نمیشه. خب اگر عقل اینقدر مهمه که اصلا نمیشه حتی حرف زد بدون عقل، این که میگم کلام معجزه حضرت ختم مرتبت کلامه، از اینجا میخوام شروع کنم که کلام خیلی مهمه. یعنی آیین اسلام به حکم اینکه معجزش کلامه، یعنی با عقلانیت شروع شده. اسلام با عقلانیت شروع شده چون معجزه پیغمبر کلامه. حالا عصا شدن، اجدها شدن عصا یه امریه، یه واقعی است، ممکنه که خیلی اتفاق بیفته، این امکان داره به هر صورتی، یا شبیهش اتفاق بیفته، چون که گوساله سامری شبیه او بود، البته سحر بود، معجزه نبود، اما سحری بود که شبیه به معجزه بود و بعضی هم به همین جهت به اشتباه افتادن. ولی کلام کلام صرفا عقلانیه، بنابراین آیین اسلام با عقل شروع میشه. پس این جایگاه عقله. این اندیشمندان متوجه اهمیت عقل بودن، البته به همون اندازه برای عشق هم اهمیت قائل بودن، اما میخواستن این جنگ زرگری بین عقل و عشق رو برطرف کنن. جنگ اینا با هم ندارن، عقل و عشق نه جنگی ندارن. اصلا بدون عقل، عقل وقتی من میگم به معنی وسیع کلمه میگم، عقل یعنی آگاهی نتیجه عقله، توجه کن، بدون عقل آگاهی وجود نداره. هیچ کس نمیتونه بگه من آگاهی دارم عقل ندارم، بدون عقل آگاهی نیست. آگاهی، مطلق آگاهی رو دارم عرض میکنم. اگر آگاهی نباشد عشق چه معنی داره؟ اما به همون اندازه که عقل اهمیت داره و آگاهی بستر پیدایش عشقه، بستر عشقه، اگر عشق هم نباشه عقل منجمده. عقل منجمد که روش تحرک نباشه و ثابت باشه و چه دردی میخوره. به عبارت دیگر بگه اجازه بدید من تشبیه معقول به محسوس کنم و یه قدری با تشبیه و تمثیل مسئله رو بتونم بیان کنم. ببینید عقل و عشق رو من با حرکت و ثبات یا با حرکت و سکون بخوام تشبیه بکنم. در عشق همیشه حرکت هست،
جوشش هست،
جوشش هست، تجلی هست، تازگی هست، در حرکت هم تازگی هست. گونه عقل توش اینو ثبات هست، اینو تنظیم هست، نظم، قاعده است، ثبات، هویت، این همانی است. یعنی از اساسش بر این همانی استواره، هو هو این همانی. البته این همانی هم اگه نباشه چی نیست، اما از اون طرف حرکت، جوشش، نو به نو شدن، جلوه هم یه مسئله است. عشق حرکت رو نشون میده، جوشش رو، تکاپو رو، پویایی رو نشون میده. عقل نظم رو، انضباط رو، ثبات رو نشون میده. این هر دو از لوازم انسانه و در وجود انسانه و انسان بدون عقل و عشق نمیشه. و عشق اصلا، عشقی که عرفا میگن، نه اینکه من منکری عاشق به یه معشوق بشم، حتی عشقهای ظاهری اینا هست به جای خودش، یه عشق عرفا، عشق ساری در موجودات صحبت میکنن، عشقی که در کائنات ساریه. ابن سینای رساله داره فی سریان العشق، در همه موجودات از حق شروع میشه تا ذرات. به قول اون عارف میگه یحبهم اصل است، یحبونه را چه کار. از یحبهم شروع میشه که محبت حقه، خود حق هم محبت داره، به خودش محبت داره، و چون به خودش محبت داره به آثارش محبت داره. عرفا از عشق ساری در همه جا صحبت. حتی دیدم مولانا میگه حتی در گرگ و شیر و حیوانات هم عشق هست. یعنی عشق نه به معنی آگاهانی انسانی، یعنی یک نوع محبت، یک نوع کششی، یک نوع جذبه‌ای. هر جذبه‌ای از حرکت جماد به نبات، حرکت نبات به حیوان و حرکت حیوان به انسان، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، تا همطور که این مطالبی که مولانا داره میگه، این حرکت یه جوشش عشقه. امثال ابو یعقوب عشق رو به این معنی وسیع میگیرن و عقلا به همون معنی وسیع میگیرن که مطلق آگاهی است. میخوان میگن اینا با هم ارتباط دارن، ولی به نحو زیباییشون بیان کرده، همطور که شما عبارتو خوندید، میگه که اینو در انسان بیشتر جستجو کرده. عقل و نفس، عقل جنبه پدر داره و نفس جنبه فرزند. یا به عبارت دیگر میتونیم تشبیه کنیم، عقل در یک ازدواجی مرد است، نفس زن است. اگه بخوایم ازدواج درست کنیم، در وجود انسان یه ازدواجی هست در واقع. عقل همواره و مسئله گفتگو رو مطرح کرد، توجه کردین که میخواد بگه که در ذات عقل گفتگو هست. عقل با نفس گفتگو داره. عقل با نفس گفتگو داره یعنی چه؟ یعنی انسان همیشه با خودش گفتگو داره، یعنی از یه مرتبه با مرتبه دیگرش حرف میزنه. انسان یه مرتبه نفسانی داره. مرتبه نفسانی یعنی چه؟ وقتی ما نفس میگیم، نفس یعنی چه؟ مرتبه نفسانی تشخیات، تمایلات، علایق، این علاقه که ما رو به این جهان پیوسته، خوردنی ها، نوشیدنی ها، مسائل جنسی، علایق ملکی، علاقه، این علاقه که انسان با زندگی داره، با موجودات این عالم داره، معنوسه، خیلی زیاد دوست داره، اینا نفسه. خیالات، حسیات، محسوسات، حسیات، خیالات، توهمات، اینا همه به مرتبه نفس تعلق داره. یه مرتبه عالی تری انسان داره که اون عقله. حالا عقل هم البته باز مراتبه، که گاهی حساب داره، نظم داره، انضباط داره، ثبات داره و میفهمه جای هر چیزی کجاست و میفهمه خطاها کجاست و درستها کجاست. ببین مشتهیات نفسانی خطا و ثواب نداره، اشتها میره تا اونجا که میره، اصلا اندازه نگه نمیداره، اشتها اشتهاست، داره میره جلو. عرض کنم نفسانیات اندازه نداره، اندازه نگه نمیدارن، عقل داره اندازه معین میکنه که این اندازه جلو برو، این اندازه جلو نرو. بنابراین همیشه بین یه مرتبه از وجود انسان که عقلش باشه و سایر مراتب انسان که نفسش باشه یه گفتگویی هست، و عقل همیشه هدایتگره و در اینها زیباهی رو نشون میده و خطاها رو نشون میده. و شما فرمودین که حسن خوب، رسیدیم مسئله مهمی.
قبل از به حسن خوب استاد، من این سوالی که برام پیش اومده بود، ابهامی که پیش اومد روشن نشد. و اون این که ایشون میفرمایند که اگر نفس به جهان جسم و جسمانیات تعلق داشته باشه، خطاب عقل به او خطاب سفلی میشه.
بله.
اگر به امور روحانی تعلق داشته باشه خطابش چی میشه؟ عقلی میشه.
درست.
آیا اینجا به نظر نمیرسه که عقل انسان تابع نفس میشه؟
نه نه نه،
چون خطابش سفلی میشه.
نه.
مثل همون عقل معاشی که ما میگیم.
نه،
اگر انسان در امور معاش و دنیوی بپردازه عقل او را هم اونجا کمک میکنه.
بله.
اگر در امور روحانی بپردازه کمک میکنه. پس اینجا عقل میشه تابع نفس؟
نه نه نه، عقل تابع نفس نمیشه. توجه بکنید
این شبهه رو وارد میده.
بله بله، خب شبهه خوبی، یعنی سوال خوبی است و جای ابهام هم هست همینطور که فرمودید. ببینید، همینطور که عرض کردم، انسان اصلا نفس و عقلش هم که دوتاست، اما در واقع انسان یه موجود که بیشتر نیست. انسان یه موجود شخص، شخص حسن، شخص علی، شخص تقی، شخص زیدی انسانه. اینا مراتب وجودیشه. بله، وقت یه وقت تمایلاتش سفلیه، یعنی جسمانیه، خب سفلی پایینه. یه وقت علویه، البته تمایلات علوی همون مسئله خیاله. بیشتر هم گفتگوی عقل با خیاله، یعنی بدن تو گویی صحبت نمیکنه. بدن وقتی داره با عقل صحبت میکنه یا عقل با بدن صحبت میکنه، یعنی در واقع با خیال صحبت میکنه. اینجا نقش خیال خیلی مهم میشه.
نکته اینجا
منتهاش این خیال که خیلی ها روش مانور دادن و ما کمتر بهش توجه کردیم، مثل ابن عربی، مثل ابن باجه، اصلا یه کتابی نوشته میگه عقل خیال از عقل مهمتره. اون کتاب هنوز به دست نیومده ولی یه همچین ادعایی کرده. خیال خیلی چیز مهمیه. خیال یه وقت جنبه سفلی داره، یعنی به همین همطور که فرمودین به امور این دنیا توجه داره، جنبه سفلیه. یه وقت همین خیال میره به طرف علوی، حتی خود خیال میکشه آدم بالا. ولی عقل در هر دو صورت با خیال همراهه و خطاهای خیال رو گوشزد میکنه. عقل وقتی که با خیال در جنبه سفلی، در همون جنبه جسمانی که شما میفرمایید صحبت میکنه، نه اینکه عقل تابع نفس میشه و تابع خیال میشه. یعنی طبعا در جایگاه خودش ایستاده و اینم در جایگاه خودش ایستاده، با هم صحبت میکنن. یعنی عقل در اینی که بالاست، محیط به پایینم هست. عقل به همه وجود انسان احاطه داره،
یعنی فهم درست رو
بهش الهام میکنه. من یک مطلبی رو بگم که ابن سینا اینو فرموده:
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین بود.
دقیقاً.
از این فهم درست تو
عقل درست دا. هدایت عقله. نه تنها خیال که خب از حس بالاتره، حتی حس. ابن سینا میفرماند وقتی شما داری میبینی، خب دیدن که عقل نداری، میبینی این سفیده، این سیاه، این سبز، این رنگ فلان. بله، دیدن یه چیز رو فقط داره میبینه یه رنگی رو. اما این که میگه این سفید است و سیاه نیست، این سیاه است و سفید نیست و این در این جایگاه است، داره تمیز میده. تمیز بین این رنگ و اون رنگ و جایگاه این رنگ در اینجا و این زیبایی در اینجا، این کار عقله. عقل داره با چشم، شما کار میکنه. عقل داره با گوش شما کار میکنه. گوش شما حسه، چشم شما حسه، ذوق شما حسه. داری میچشی، عقل به شما، خب طعم شما یه احساس وجدانی داری، ولی عقل معنی میکنه که این شیرین، حالا شیرین معنیش اینه، این تلخ، تلخ معنیش اینه. این معانی رو عقل داره به حس میده. یعنی عقل در تمام موارد هم به حس کمک میکنه و جایگاه حس رو تعیین میکنه و راه حس رو نشون میده، هم با خیال کار میکنه و جایگاه خیال نشون میده و راه رو به خیال نشون میده و هم وهم رو. بنابراین خطا و صواب کار عقله. میگه اینجا درسته، اینجا درست نیست، اینجا زیباست، اینجا زشته. اصلا زشتی و زیبایی درک عقله. اگر عقل نبود زشت و زیبا نبود، و به عبارت دیگر اگر عقل نبود خوب و بد نبود، اگر عقل نبود ظلم و عدل معنی نداشت. ما چگونه میفهمیم این عمل ظلمه و چگونه میفهمیم عمل عدله؟ حکم به خوبی عدالت حکم عقله مستقیما، و حکم به بدی ظلم حکم عقل مستقیما. حکم این که این امر، این عمل زیباست، حکم عقله، و حکم به این که این عمل ناپسنده است، حکم عقله. بنابراین عقل ضمن این که در جایگاه خودش قرار داره، یعنی جایگاه رفیع عقلانی، عقل جایگاه رفیع داره. یعنی هیچ موجودی در عالم رفیع تر از عقل نیست. حالا من میخوام از خود شما یه سوال بپرسم. بعد از واجب الوجود تبارک و تعالی، اگر از شما بپرسند بزرگترین موجود و رفیعترین، یعنی بالاترین موجود در کل عالم هستی چیه؟ پاسخ شما چه خواهد بود؟
عقله.
آیا می توانی یک چیزی، حالا ما از خداوند فعلا صحبت، از هستی، از هستی ممکنات صحبت میکنیم، یه چیزی تصور کنی، ولو به وهم، ولو به تصور، که رتبهش رفیع تر از عقل باشه.
نخیر.
باشه اما از عقل بالاتر باشه.
اول ما خلق الله،
این که حدیثه
العقل،
این حدیثه که تایید کرده یه مطلب عقلی رو. حتی اگر این حدیث نبود که هست الحمدلله، خود عقل آدمی میفهمد که رفیع تر از جایگاه عقل هیچ موجودی جایگاه نداره. چرا؟ یه چرا میگه، ممکنه شما بپرسید چرا؟ برای اینکه عقل همه چیز را میفهمد،
مقام داوری با اوست
و میفهمد، احاطه داره، ولی چیزهای دیگه عقل را نمیفهمد. ببین، عقل این ساختمان میفهمه، ساختمان عقل را نمیفهمه. عقل عالم را میفهمد، اما عالم عقل را میفهمد؟
نخیر.
عقل عالم را میفهمد یا عالم عقل را میفهمد؟
عقل عالم را میفهمد.
اگر عقل عالم را میفهمد، ارفع است، بالاتر است، یعنی سیطره داره و میفهمه. بنابراین عقل، ضمن این که در جایگاه خودش قرار گرفته، همینطور که شما فرمودین، با خیال صحبت میکنه، با سفلیات، با الویات. حالا خیال اگر سفلی بود، یعنی این جهانی بود، با امور این جهان باش سخن میگه. اگر خیال متوجه ملکوت شد، که میشه گاهی، اتفاقا خیال به ملکوت راه داره و چقدر زیباست. اگر خیال به ملکوت متوجه باشه زیباست. و این نکته، نکته مهمیه که بعضیا فکر میکنن خیال فقط این جهانیه. نه، خیال خیلی قدرت پرواز داره. قدرت پرواز خیال لایتناهیه. وقتی که خیال متوجه به ملکوت شد، عقلم همراه او ملکوتی باش سخن میگه.
پس رفرف پرواز عقل خود خیال.
همینطوره.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینید، در خدمتون باش. استاد بسیار خوب بود. ما بحثمون رابطه با عقل با نفس بود. یه نکته لطیف و ظریفی رو بزرگوار داره مطرح میکنه در الینابی ابو یعقوب. میگوید وحی دریافت کنندش عقله که این بر ساحت شریعت وارد میشه. این که ما میگیم کلما حکم به العقل حکم به شر رو، اینجا این ملازمه رو اینجا میپذیره. خیلی زیبا. اما میگوید در سیری که عقل انجام میدهد به جایی میرسند که همه مستمع حقیقت محمدیه میشوند. خیلی زیبا من دیدم ایشون، یعنی از یه زاویه دیگه ای وارد بحث شده و سعی میکنه که از آیات قرآن استفاده کنه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه باذنه سراجا منیرا. اینجا مقام شاهد میگه وقتی که عقل و نفس و خیال و همه قوای انسانی به این شاهد میرسن، همه سکوت میکنن و مستمع میشن. خیلی لطیفه.
بله.
من ندیدم هیچ عارفی به این زیبایی مقام شاهد را.
بله.
شاهدن و مبشرن. و راز این که پیامبر اول شاهد است، بعد مقام بشارت و انذار از او صادر میشود همین.
دقیقاً.
زیبا.
و همینطور که عرض کردم، اینا چون مردم عقلانی بودن و کوشیدن به عقلانیت آیین پی ببرن، به عقلانیت دین. ببین، دین یه قشری داره که خب ظاهری داره که اشخاص ظاهرشو میپذیرن و ظاهرش هم مهمه، ولی یک باطنی و یک عقلانیتی داره که خب بعضی از بزرگان سعی کردن به عقلانیت دین برسن. و اینکه شما فرمودین او حضرت ختمی مرتبت رو عقل، تجسم عقل میدونه.
خیلی زیبا.
یعنی خود وجود حضرت اگه عقل بخواد تجسم پیدا کنه، اون یه فرد تمشه کنه. عقل، عقل کله. این عقل هم عقل کله، نه عقل یه فرد، عقل کلی که همه هستی رو میگردونه. اگر عقل بخواد تنزل پیدا کنه، شما از نزول و صعود هم بارها با شما صحبت کردیم.
بله.
عقل اگر بخواد تنزل پیدا کنه، بیاد پایین و به تجسم برسه، یعنی از تروه به تجسم. ما گاهی از تروه به تجسم میاییم، گاهی از تجسم به تروه میریم. از تجسم به تروه رفتن یعنی هرچی از جسمانیت به روحانیت میریم، گاهی از روحانیت به جسمانیت میریم. عقلی که روح محضه، روحانیت محضه، مجرد محضه، رها محضه، مرسل محضه، اگر بخواد تنزل کنه و به تکسف بیاد، به تجسم بیاد، تجسم کامل عقل وجود حضرت ختمی مرتبت. و این کلمه شاهد همینه. کلمه شاهد مشهود هم هست. شاهد چی؟ شاهد یعنی شهود. اصلا شهود یعنی چه؟ ببین اجازه بدین اینجا اساس که شهود صحبت کنیم. تو این روزا هم خب عرفا هم از همه شهود صحبت میکنن. این روزا هم خیلی میگن ما اهل شهودی، ما از اهل شهود صحبت میکنن این حرفا. اصلا شهود رؤیت منتش، این رؤیت چند تا معنی داره. یه وقت رؤیت یه جسم به چشم، ما توجه بکنیم رؤیت با چشم همینه که شما یه جسم رو میبینید، اینم در پرتوی نور. اگه نور نباشه که چشم شما نمیبینه که. رؤیت اینه که نوری باشه یه جسم رو ببینید، این شهوده. اما این شهود گاهی ممکنه ترفع پیدا بکنه. عقل هم میبیند، اما چی رو میبینه؟ معقول رو. عقل معقول رو میبینه، خیال متخیل رو میبینه، چشم جسم رو میبینه،
حس محسوس
رو میبینه، چشم جسم رو میبینه، خیال متخیل رو میبینه، وهم متوهم رو میبینه و عقل معقول رو میبینه. عقل نسبتش به معقول نسبت بیواسطه است، یعنی خود عقل معقول رو داره حضوراً مشاهده میکنه. این شهوده. وقت که شاهده مشهودم هست، شاهدن، و چون شاهده است مبشر و نظیره. اگر شهود نداشت نمیتونست مبشر و نظیر باشه، چون همه چیز را میبیند. شاهده یعنی شهود مطلق، نه فقط شهود جسمانی.
یکون الرسول علیکم شهید،
شهید شهید یعنی شهود مطلق هستی، یعنی یه شهود حضوری، یعنی تمام سراسر هستی رو داره میبینه. و این دیدن سراسر هستی دیدن عقله، یعنی خود عقله که شهود داره میکنه. اصلا شهود مال عقله، توجه بفرمایید. ولی شهود مال چشم هم هست، اما در عالم اجسام فقط. شما عالم غیر اجسام رو نمیبینید، چیزی که جسم نباشه به رؤیت چشم شما نمیاد. اما عقل غیر اجسام رو هم میبینه. برای این کلمه شاهد، چون شاهد کله، شهود مطلقه، او وقت مبشر هست، نظیر هست، خبیر هست، آگاه هست و خطا درش نیست و هر اون چه بگوید این ثواب است. مبشرن و نذیرن و سراجن منیرا. سراجم هست، سراجی که منیره. سراج، سراج بودنش به منیر بودنشه. اگه چراغ روشن باشه سراج نی. جسم چراغ روشنه یا نورش روشنه؟
نورش روشن.
چراغ چراغ است به نورش، سراج منیره. یعنی چراغ اگه روشن باشه، خب یه جسمی، یه شیشه است، یه لامپه،
نورش است.
سراج منیره، سراجن منیرا. منتش این نور گاهی میاد در یه لامپی، آره، البته نور همیشه در یک مظهری ظاهر میشه. توجه بکنین نور همیشه همین ببینید، الان من اجازه بدین از عالم محسوسات کمک بگیرم. همین نور برق، نور الکتریسیته، این اگه یه لامپی نباشه شما نمیبینی نورشو. این باید در یه مظهری ظهور پیدا کنه. اگه لامپ نباشه شما نور برق رو نخواهید. اما شما که نمیبینی، یعنی نور نیست در واقع؟
چرا؟
هست، این نور در عالم وجود داره. اما مراحل رو باید طی بکنه، از یه جریان مخصوصی در یه لامپی 100 شمعی، 500 شمعی، 1000 شمعی ظاهر بشه تا شما ببینید. همیشه شما نور رو در مظهر می‌بینید. این نکته اینجا مخصوصه، نور رو همیشه در مظهر می‌بینید. خود نور رو بدون مظهر شما نمی‌تونید ببینید. خوب توجه کن، شما نور رو بدون مظهر نمی‌تونید. نور همیشه در یک مظهر دیده میشه. نور الان، نور خورشید رو شما وقتی میتابه به در دیوار می‌بینید. اگر هوا نبود نور در خلاء دیده نمیشه. نور همیشه انعکاس پیدا میکنه به یه چیزی شما میبینی. یه مثال دیگه برای شما بزنم تو روشن بشه. شما اشیاء رو میبینی با همین چشمت، آیا رؤیت خود را رؤیت میکنی؟ من از شما میخوام بپرسم، شما دیدن خودت را میبینی یا نه؟
نه.
اشیاء را میبینی؟
بله.
دیدن شما وجود داره یا وجود نداره؟
چرا؟
اما دیدن خودت را میبینی یا نه؟
نمیبینم.
دیدن خودتو نمیبینی؟ به عبارت دیگر، باز مثال دیگه بزنم، شما با چشمت همه چیز رو میبینی، اما چشم تو خود چشم را بدون واسطه میبینه؟
نه.
چشم شما اگه آینه نبود، اگه واسطه نبود، چشم تو، چشم شما رو خودشو میبینه؟
نخیر.
آره. بنابراین شما همه چیز رو رؤیت میکنی، اما رؤیت خودت رو رؤیت نمیکنی. نور همه چیز رو روشن میکنه، شما نور رو بدون واسطه نمیبینی. نور همیشه در مظهر ظاهر میشه. اینی که کار عقل کار نوره. وقتی هم تو همطور مراحل در اون آیه شریفه نور که در قرآن
الله کریم، نور السماوات،
الله نور السماوات و الارض مثلا نورهی کم مشکات
فیها
مصباح. این نور مثل مشکاتی باید بشه که نور ظاهر بشه، اون مشکات در مصباحی باید باشه، مصباح در مصباحی باید باشه، در زجاجه باید باشه. همینطور
زجاجت و کنه
یعنی این مصباح و این مشکات و این زجاجه، این کلماتی که در این آیه مبارکه نقل شده، نور در این مظاهر ظهور پیدا میکنه. اگر در این مظاهر نبود شما نور رو نمیتونستی ببینی. یعنی اصلا چشم ما توان دیدن نور محض نداره، در مظاهر دیده میشه. این معنی شاهدن و مبشرن و نذیراست.
خیلی زیبا فرمود استاد. جناب مولوی هم میفرماید نور نور چشم از نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است، نور 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 دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست.
و خدا نور محضه، نور 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 و جان جان جان. مولانا خوب خیلی از اینها استفاده کرده، خدا رو جان 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 میدونه.
و ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان.
اینجا اجازه بدین چون یه نکته به ذهنم آمد، چون مولانا هم خدا رو نور 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 میدونه و هم جان جان جان، یک استفاده عجیب میکنه. میگه چون خداوند جان 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 است، شما جانهای موجودات رو جدی بگیر. چون خدا جان جان است، به جانهای موجودات بی اعتنا مباش.
احسنت.
توجه کن جان موجودات خیلی احترام داره، چون خدا جان 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 است.
احسنت.
و به نورم خیلی احترام بذار، چون خدا نور 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 است.
حتی همین در و دیواری حضرت عالی فرمودید نور خدا را منعکس میکنن. نور حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر. پس باید اینا پرده ها رو احترام بگذارید.
بی‌حجاب ناپذیر، یعنی اگر چنانچه در مظاهر نباشه شما توان رؤیتش نداری، باید در مظاهر ظاهر بشه
دیگه. ولی ایشون میفرماید شاهد فراچکیده عقل اول است. یعنی مقام نبوی رو اینجا همه باید ساکت باشی،
یعنی تبلور عقل.
احسن.
تبلور فراچکیدن، تبلور عقل،
حرف و صوت و گفت رو اینجا باید برهم
زنم. برهم زنم بی لحظه
که بی این هر سه با تو دم زنم. یعنی مراد اینجاست که هم باید در خیال و حس و عقل همه تعطیل بشه و استزاره کنن از نور.
میخواد بگه که یه مقامی هست، نمیخواد بگه که اصلا به طور کلی تعطیل سخن که ممکن نیست. وقتی داره به یه اشاره به یه مقامی میکنه که اونجا دیگه سخن رسانیست، اونجا دیگه قالب ها شکسته میشه، بسیاری از این قالب هایی که ما باش معنوسیم شکسته میشه. لحظه بی این ثبات و دم زنم، ولی بازم میخواد دم بزنه، توجه کن، نمیگه ساکه، میگه لحظه بی این سه، لفظ و گفت و صوت دیگه. اونجا لفظ کلمات، نفس کلمات، لفظ صوت، این نفکه صوت که میگه اینا حالا ممکن نیست، ممکنه کارگر نباشه، ولی در اینها میخواد دم، لحظه بی این سه با تو دم زنم، بازم میخواد دم بزنه. اون دم زدن یه دم دیگره، خاموشی مطلق نی، بازم دم میزنه ولی از قالب دیگر.
دمی که
ای خدا جون را تو
آدم نزن،
این همون حرفی که قبل از مولانا سنایی فرموده. که خب مولانا و سنایی خیلی استفاده کرد، ای خدا جون را تو بنما اون مقام، که در اون بی حرف میروید کلام.
احسن.
یعنی یه کلامی هست که ممکنه صوت هم نباشه اما کلامه، کلامی که هنوز به مرحله صوت، همون کلام میتونه هم یه صوت بیاد، وقتی میاد پایین به صوت هم میاد. اما جان آدمی ممکنه به جایی برسه که نیازمند به صوت هم نباشه، لب اون کلام رو در جایگاه خودش سید کنه و بگیره و با همون کلام بی صوت دم بزنه. لحظه بی این سه با تو دم زنم، هنوز مولانا میخواد دم بزنه.
شاید خود اون دم و بازدم همه خود مقام
همون نفس، همون نفس و صبح ازا تنفس.
احسن.
اون نفس الرحمن بهش میگن، عرفا بهش میگن نفس الرحمن. این نفس الرحمن خیلی مسئله مهمی است در عرفان. اصلا نفس الرحمن یعنی کل عالم هستی نفس حقه. تو گوی حق تعالی تنفس کرده، خدا تنفس هوایی که مثل ما نمی کنه، ولی یه نفسه، یعنی دمیده است. دمیدن حق نفس الرحمنه، یعنی حق تعالی از مکمن غیبش تو گویی که اصلا نفس در سخن ظاهر میشه، همونطور که شما گفتی در سخن ظاهر میشه. و اون نفس رحمان همون زوجیت که اینجا اشاره کرده بودم به صورت کن که کاف و نون میشه، به زوجیت در میاد، اون نفس و رحمانه. این و صبح ازا تنفس رو خیلی عرفا روش مانور دادن. صبح یعنی ظلمت میره، سپید دم هستی بیش از تاریخ، تاریخ معنوی سپید دم، صبح صادق آشکار میشه و صبح ازا تنفس.
بله، حضرت علامه سید حیدرآملی ما هم خیلی تعبیر لطیفی داره، می‌فرماید چون پیامبر شاهدند و مبشرند و نذیراست، پرچم مقام شاهد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی با پرچم رحمت میآید، همونطور که حضرت می‌فرمودی نفس رحمانی در نسیم همین رحمت خداوند. بعد میگه به همین دلیل مقام بشارت همیشه مقدمه بر انذار است.
همیشه مقدمه.
هیچ قرآن نمیبینی که اول خدا نذیر باشه پیامبر بعد باشه.
همیشه بشارت مقدمه بر نذیره و حضرت ختمی مرتبت رحمت للعالمین. و این نکته است که ما باش باید خیلی توجه کنیم. رحمت، ببین من میخوام اینجا یک شعر از حافظ بخونم. یه مصرع فقط، حتی به شعرم نمیخوام. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. حافظ در یه مصرعی میگه گفت با این همه، یه چیزایی میگه، اول انذار میکنه مشکلات ها چه میگه با این همه از سابقه نومید نشو. سابقه چیه؟ این کلمه سابقه که اینجا حافظ که به فرهنگ اسلامی آشنایی کامل داره، اشاره به یکی از آیات قرآنه و به یکی از روایات. سبقت رحمته غضبه، خداوند رحمتش بر غضبش سابقه. این سابق بودن یعنی چه؟ اجازه به این سابق رو من معنی کنم. این سب سبق اعتباری نی، سبق تشریفی نی، سبق واقعیه. یعنی در واقع رحمت مقدمه بر غضبه
یا غلبه دارد.
وقت مقدمه غلبه داره طبعا. وقت مقدمه غلبه داره. وقت سابق است در مقام تکوین، یعنی غضب بعد از رحمته. اگر غضب بعد از رحمته، غضب عارضیه. خوب توجه کن،
میشه خود رحمت.
و چیز نه، چیزی که آرزیه یزول.
آها، یزول.
چیزی که آرزیه قابل زواله. توجه کن دارم چه عرض میکنم. رحمت قابل زوال نیست، اما غضب قابل زواله. این شرک آرزی بود و آرزی یزول. هم غضب آرزه بر رحمته و هم شرک آرزه بر توحیده. همینطور که رحمت ساقب بر غضبه، توحید سابقه بر شرکه. اگر کسانی مشرک میشن این آرزیه، ولی اصل فطرت آدمی بر توحیده، بر رحمته. و حضرت ختمی مرتبت رحمتون للعالمینه و ما باید با چشم رحمت به حضرت ختمی مرتبت نگاه کنیم. این کلمه درباره هیچ پیغمبری گفته نشده. رحمتون للعالمین، للعالمین که میگه همه رو میگه، نه تنها برای مؤمنین رحمته. پیغمبر برای مؤمنین رحمته، برای کفار رحمت نیست؟ نمیدونم شما چی میخوای بگی. من اگر للعالمین رو معنی کنم، میگم برای همه رحمته، برای جماد و نبات و حیوان و وحوش و طیور و فرشته و مؤمن و کافر، حضرت ختم مرتبه رحمته، رحمتون للعالمین.
پس همون معنی همون سبقت رحمته و غضبه،
سبقت رحمته و غضبه. و حافظ اینجا به ما نوید داده، میگه گفت با این همه از سابقه نومید نشو. یعنی بدون که رحمت قبل از غضبه، و چون رحمت قبل از غضبه، اونا زائل میشه و رحمت زائل شده. رحمت همیشه نیست، جاودان.
که خود جناب ماهدین هم میفرماید که چون رحمت بر غضب غالب است، خود اون غضب هم شیرینه، اون عذاب میشه عذب،
عذب میشه دیگه. و در پرتو مندک که در رحمت میشه، غضب مندک که در رحمت میشه.
عاشقم بر قهر و بر
لطفش به جد، ای عجب من عاشق این هر
دو زد را عاشق میشه. چون او هم بوی رحمت میده. خیلی زیباست و مرسلناک دایی هم خیلی زیباست. دایی رو حضرت این بزرگوار خیلی لطیف، اونایی که در راه هند که خب راه هند و هوشیارند و دارن میرن دیگه، آمادند. و دایی برای کسانی هستن که خوابیدن، هنوز بندها رو نگشودن. اینم از دایی هم معنی رحمت ایشون نتیجه میگیره.
و دعوت واقعی هم این دعوته، دعوت به رحمته.
همیشه بحث به جای زیبایی میرسه و گرم میشه، اوج میگیره. متاسفانه فرصت برنامه بیش از این به ما مجال نمیده که در خدمت استاد باشه. دلبر چه میشود گر رحمی کنی گدا را، در کوی خود دهی ره درویش بی نوا را. دارم توقع امشب از ساغر دو چشمت بر جان من فشانی معجون دل گشا را. عشق آورم به کویت قدر بضاعت دوست، بن ما قبول از من این عشق بی ریا را. انشاءالله تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.